خاوران و جنبش دادخواهی، برنامه از مرسده قائدی، تهیه و اجرا در رادیو فرهنگ.
با درودهای بسیار گرم به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، مرسده قائدی هستم و برنامه دیگری از خاوران و جنبش دادخواهی رو تقدیم حضورتون میکنم. برای اجرای عدالت باید تک تک جنایتکار رو در دادگاه های مردمی محاکمه کنیم. در هفته های اخیر نکات مهمی در جنبش دادخواهی اتفاق افتاد که قابل بررسیه. در ابتدا در مورد مادر ستار بهشتی عزیز، هرچند میدونیم که بعد از اینکه فرزند این مادر رو ازش گرفتن همیشه صدای دادخواهیش بلند بوده و به عنوان اعتراض عکس فرزندشون از سر در خونش زده که بسیار حرکت جالبی هستش برای مسئله دادخواهی. و در هفته اخیر شاهدیم که مادر ستار بهشتی علناً کیفرخواستش رو در مورد یکی از این جنایتکاران مطرح کرده، به طور مستقیم مطرح کرده که رهبر یعنی خامنه‌ای قاتل فرزند منه و هیچ وقت از اون نخواهم گذشت. در واقع کیفرخواستش رو به طور علنی مطرح کرد و خواهان این هستش که باید حقایق روشن باشه. و در مورد دیگه، در مورد نامه پریسا رفیعی از دانشجویانی که در سال 96 دستگیر شد، البته از سال گذشته بعد از دستگیری اسماعیل بخشی عزیز که متاسفانه هنوز اسماعیل در زندانه، ما میبینیم جنبش دادخواهی با یک حرکت بسیار جالبی که از طرف اسماعیل مطرح شده، علناً خواهان دادگاه علنی شد و کیفرخواستش رو به طور علنی مطرح کرده و گفت من در این دادگاه هایی که همه مردم شاهدش باشن میام و میگم در اون دوران با من چیکار کردین، در سلول انفرادی چه فشارهای روحی به من آوردین. و بعد از اون و کلن الان میبینیم که زندانی از داخل زندان و حتی آزاد میشن به طور علنی کیفرخواستشون علیه این رژیم مطرح میکنن. اما نامه‌ای که پریسا رفیعی این روزها منتشر کرده، پریسا که مدت پارسال به مدت 22 روز در یک زندانی بود که خودش هیچ گونه اطلاعی نداره در کجا هستش، کجا قرار، یعنی در جایی بودی که اصلا خبر نداشته، که این هم یکی از شیوه های در واقع جمهوری اسلامی از بعد به قدرت رسیدنش که همه زندانیا در ابتدا که زیر بازجویی تو انفرادیان از موقعیت جایی که هستن خبر ندارن. پریسا با اینکه پریسا رفیعی با اینکه میدونست که این نامه میتونه عوارض خیلی سنگین رو برش داشته باشه، دوباره به دنبالش خشونت شکنجه داشته باشه، فشار روحی داشته باشه، همه اینا رو خودش هم در این نامه میگه، ولی برای دفاع از انسانیت، حق انسانیت، خودش در این نامه مطرح میکنه که من میخوام حرفامو بزنم. و در واقع پریسا رفیعی به طور علنی کیفرخواستشو مطرح میکنه علیه رژیم و میگه که تهدید شده به اینکه ناخونشو میکشن و در سلولهای انفرادی چه فشارهای روحی بهش آوردن. و یکی از نکاتی رو که پریسا مطرح میکنه تست بکارت بود که پریسا با مقاومتش، با جدالی که با اینا داشتی که مطمئنن زیر شدیدترین فشارها بوده پریسا در اون دوره، ولی بهشون اجازه نداد این کار بکنه، به خاطر جنگیده برای این قضیه، در مقابل اینا ایستاده. اما در نامه پریسا یکی نکته بود که خیلی برام، یعنی در واقع نکته بود که منو به اون سالها برد. این بازجویان که کارشون همینه، میگه که ما خواستیم این کار رو بکنیم که مدعی نباشیم، طوری صحبت میکنن که انگار در اون سیستمی که اینا حاکمن 40 سال همچین اتفاقاتی نیفتاده، تجاوز نبوده، شاهدایی هستن. مگر این جنایت در واقع هستش؟ این اتفاقاتی که دهه 60 قبل از اعدام خیلی از عزیزای ما رو مورد تجاوز قرار دادن و بعد اعدامشون کردن، خیلی از این جنایتکارا وقتی بچه ها رو تجاوز کردن و اعدام کردن، با جعبه شیرینی اومدن دم خونه های خانواده ها و گفتن ما بچه هاتون رو عقد کردیم. و این جنایت ها همینطور ادامه داره، این قابل فراموشی نیست. و این طوری میگه که اینهو در زندان های جمهوری اسلامی این اتفاقات نیفتاده، ولی الان به اینها اجازه داده نمیشه به خاطر مقاومت هایی که در زندان و خارج از زندان ما میبینیم. فعالین جنبش دادخواهی، فعالینی که برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه میکنن، نمیذارن که اینها دست به این حرکت بزنن و حتی مقاومت خود پریسا نشون دهنده این قضیه هستش. بررسی خود اتفاقات جنبش دادخواهی ما میبینیم که کسانی رو که جنایت کردن دارن چهره عوض میکنن. و یکی از اتفاقات مهمی که در همین دوران افتاد، ما میخواییم در موردی که علی دایی بحثی رو که مطرح کرده، که ما میبینیم یکی از جنایتکاران که به اسم مصطفی مدبر الان داره کار میکنه، میبینیم که 3 تا اسم داره. این همون شخصیه که اسمش در ترور یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان در آلمان برده شده و در اون جامعه با 3 تا اسم داره در با پست‌های متفاوت. به همین دلیل ما فعالان جنبش دادخواهی باید بدونیم که جنایتکارا اسم عوض میکنن، موقعیت هاشون عوض میکنن، چون الان احساس خطر را میکنن. الان میدونن که تک تک این خانواده هایی که عزیزانشون زیر شکنجه از دست دادن، در صحنه های اعدام از دست دادن، بعد به اتفاقات متفاوت خانواده بچه هاشون از دست دادن، به دنبال اینها هستن، به دنبال اینها هستن که برای روشن شدن حقایقه. ولی اما جنبش دادخواهی به طور واقعی، با اینکه جنبش نوینی در ایران و هر روزه داره مبارزه میکنه، ولی به طور واقعی جنبش دادخواهی ایران یک جنبش علیه انتقامه، علیه اعدامه. نمیخواد که دوباره چوبه های دار در این کشور در خیابون ها جلوی فرزندان اون جامعه برقرار کنه، علیه تمام این جنایت هایی که اتفاق افتاده. اما در این حال جنبش دادخواهی برای عدم فراموشی مبارزه میکنه و مبارزه هر روزه میکنه، ولی این مبارزه برای عدم فراموشی به دلیل این نیست که اینها مورد بخشش قرار بگیرن، چون ممکنه بعضی از فعالین جو بگن با بخشش مسئله حل میشه. این بار در تاریخ ایران ما باید تک تک اینها رو پای دادگاه ببریم و دادگاه های مردمی که نمونه هاش در کشورهای آمریکای لاتین برگزار شده، در ما میبینیم که همچنان در غیر از کشورهای آمریکای لاتین، در آلمان میبینیم که همچنان کسانی که در دوران هیتلر، در دوران فاشیست جنایت کردن، حتی در سنهای بالا دارن به دادگاه میبرن، چون تجربه این نوع دادگاه های مردمی، تجربه مکان های حفظ مکان های جنایت کمک میکنه و برای عدم فراموشی کمک میکنه، برای اجرای عدالت کمک میکنه که دیگه زندان و اعدام نباشه. به همین دلیل فعالین جنبش دادخواهی باید تلاششون باشه که ما به دنبال کسایی باشیم که جنایت کردن، باید تک تک اینا رو شناسایی کنیم، تک تک اینا که در مسند قدرت بودن از سال 60 تا به امروز، کسایی که در زندان ها هستن، کسایی که ماموران شکنجه بودن و در سلول ها شکنجه کردن. و همین اعتراضی که الان پریسا رفیعی کردش و تمام زندانیان که در داخل زندان هستن و ما به عنوان خانواده های زندانیان، به عنوان خانواده هایی که عزیزانمون اعدام کردن، باید به صدای بلند و به طور علنی ما باید کیفرخواستمون علیه تک تک کسانی که شاکی اونا هستیم مطرح کنیم. به امید روزی که بعد از سرنگونی حکومت اسلامی تک تک اینها رو پای دادگاه های مردمی ببینیم و وقایع برای جنایت هایی رو که گفتن برای روشن شدن حقایق از زبان اینها بشنم. با آرزوی روزهای بسیار خوب برای شما تا برنامه آیند.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.